آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در چهارمین دادگاه تلویزیونی بازداشت شدگان پس از انتخابات، دادستانی خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد. دادستانی تهران سعید حجاریان را به اقدام علیه امنیت داخلی متهم کرد. و دانشگاه آزاد اتهامات ایراد شده به این دانشگاه را در دادگاه تلویزیونی امروز رد کرد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه رو به ما گوش میکنید. هفته تهران 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شامگاهی رو. شامگاه سه‌شنبه 3 شهریور ماه 88 25 اوت 2009. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من در 1:30 آینده. 90 دقیقه با شما هستیم، مثل هر غروب با خبر و فراسوی اون. باشید با من، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو طبق معمول میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب روز رو به اطلاعتون میرسونم. کنار من امشب در استودیو خبر رادیو فردا همکارم هانا کاویانی نشسته با مطالبی که در خبرگزاری‌های ایران و جهان تیتر شدند. هانا، شب تو هم خوش.
عصر تو هم بخیر نیوشا. سلام. چهارمین دادگاه تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات امروز در شعبه 15 دادگاه عمومی تهران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، سپهری معاون سعید مرتضوی دادستان تهران در کیفر خواست خود خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد. دادستانی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده اصلاح طلب را به طور کلی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت کشور، جاسوسی، ارسال اخبار خلاف واقع علیه نظام، ایجاد شبهه در نتیجه انتخابات و اخلال در نظم عمومی متهم کرد. برخی از متهمان نیز در اعترافاتی طولانی به دادن شهادت علیه خود و عده دیگر از بازداشت شدگان پرداختند. اما دادستان عمومی و انقلاب تهران سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی را به اقدام علیه امنیت داخلی متهم کرد. در جلسه امروز دادگاه تلویزیونی معاون سعید مرتضوی در کیفر خواست خود سعید حجاریان را به اقدام علیه امنیت داخلی به وسیله آشوب و تجمعات، القای شبهه تقلب در انتخابات، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با عوامل بیگانه، تحریک دانشجویان و جوانان به شرکت در تجمعات غیرقانونی، تخریب دولت قانونی به وسیله مقالات مکتوب خصوصا در جریان انتخابات و توهین به مسئولین و مقامات و مقام معظم رهبری متهم کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های دولتی ایران، سعید حجاریان در آنچه که دفاعیات او خوانده شده از اعمال و نظرات سیاسی و جامعه شناسانه خود عذرخواهی و طلب بخشش کرده و التزام عملی خود را به قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری اعلام کرده و از حزب مشارکت نیز استفاده است. خانواده سعید حجاریان پیشتر گفته بودند مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی قصد دارند در جلسه امروز متنی را که خود آنها تهیه کردند به عنوان دفاعیات سعید حجاریان وانمود کنند. در پی اتهام‌هایی که به عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان این دانشگاه در اعترافات تلویزیونی امروز وارد شد، این دانشگاه اتهام‌های ایراد شده را رد کرد. در اطلاعیه این دانشگاه آمده است که مسئولان آن در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از هیچ کاندیدایی حمایت نکردند و تنها در جهت حضور حداکثری و مشارکت فراگیر مردم در انتخابات هر یک از 4 کاندیدا و طرفدارانشان با رعایت قوانین و ضوابط توانستند در دانشگاه آزاد اسلامی سخن رانی کنند. این اطلاعیه افسوده از اموال و سرمایه این دانشگاه نیز به نفع یا علیه هیچ کاندیدایی هزینه نشده است. صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در مراسم معرفی غلام حسین محسنی اژه‌ای و محسنی گرکانی به عنوان دادستان کل و رئیس دیوان عالی جدید کشور گفت دادستانی کل در حال حاضر بر هیچ دادسرا و دادستانی از جمله دادستانی تهران نظارتی ندارد. صادق لاریجانی افزود این وضعیت در شأن دادستانی کل نیست و این وظیفه برای دادستانی کل باید احیا شود. و مسئولان کمیسیون انتخاباتی افغانستان نتایج بخشی از آراء انتخابات ریاست جمهوری این کشور را امروز اعلام کردند. نتایج اعلام شده به 10% آرا مربوط می شود. بر پایه نتایجی که امروز اعلام شد، حامد کرزای نزدیک به 41% آرا و عبدالله نزدیکترین رقیب او حدود 39% آرا را به دست آوردند. انتظار می رود نتایج مقدماتی کل آرا روز 3 سپتامبر اعلام شود.
متشکرم هانا، آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. حجاریان، تاجزاده و رمضان‌زاده، سیاسیون پشت میزی دیروز، متهمان پیژامه به تن امروز. جلسه چهارم دادگاه.
کوشش نظام این هست که مخالفین رو بی آبرو و بی حیثیت کنه از نظر زمان.
نگاه قانونی، احزاب روی صندلی داغ، دادگاه حقوقی یا نمایش سیاسی، منتقدان میپرسند.
به استناد اصل 159 و 172 قانون اساسی، دادگاه های انقلاب از اساس غیر قانونی هست.
و همچنان صدها پرونده باز، پرونده یک روزنامه نگار را ورق میزنیم. کیوان صمیمی و نگرانی ها.
مراجعین متعددیم من جمله وکلا در مراجعه به دادگاه انقلاب با سرگردانی مواجه میشن.
اینها و بیشتر فرزند کاندیدای اصلاح طلب در دادگاهی جداگانه، مصاحبه با حسین کروبی.
تبدیل علیه نظام کسانی میکنن که خون جوانه مردم رو توی خیابونا ریختن. تبدیل علیه نظام کسانی میکنن که توی
از ممنوعیت مناجات نامه تا قال گذاشتن محمود احمدی نژاد در مراسم افطار، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. امروز بیشترشون بودند، از عرب سرخی و رمضان زاده و تاج زاده تا قوچانی و زیدآبادی و سعید حجاریان. حجاریان با قامتی که به سختی حرکت میکنه، در جایگاه متهمی که نمیتونه به راحتی تکلم کنه، و خیلی ها هم اعتراف کردند، از جمله حجاریان. اعتراف به اینکه اشتباه کردند یا ناخواسته فریب خوردند و امثال اون. همونطور که شنیدید، چهارمین دادگاه برای رسیدگی به پرونده شماری از متهمان سیاسی روز سه‌شنبه با تمام حاشیه‌هاش برگزار شد. در این دادگاه برخی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی عضو حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و حزب کارگزاران سازندگی بر صندلی اتهام نشسته بودند، و نه تنها این چهره‌ها که خود احزاب هم روی صندلی متهمین بودند. از علیرضا کرمانی بشنویم جزئیات بیشتر رو.
مردان قدرتمند دیروز که روزگاری هر یک از آنان خود پایه‌ای محکم برای نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آمد، روز سه‌شنبه در برابر دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دادگاه آورده شدند. با پیراهن و پیژامای زندان و کفش‌های پلاستیکی خانگی، دمپایی. حسین فرهمند، روانپزشک، پاریس.
آوردن متهمان با پیژامه، با دمپایی، خرد کردن شخصیت اونهاست. یعنی اونها رو جدا میکنند از آنچه قبلا بودن. گرفتن اعتراف زیر شکنجه و این شکنجه رو تکرار کردن در دادگاه، متوجه کردنشون که چقدر دیگه اون آدم سابق نیستن، چقدر قدرتشون از دست رفته، و از اون طرف اقرار گیرندگان، شکنجه کنندگان چقدر قدرت دارن.
در چهارمین دادگاه به پرونده های همه متهمانی که به دادگاه آورده شده بودند رسیدگی نشد و روشن نبود که چهره هایی چون بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی، محسن امینزاده، فیض الله عرب سرخی، احمد زیدآبادی، سعید لیلاز، محمد قوچانی و دیگران چرا به دادگاه آورده شدند. سعید شریعتی، عضو جوان شورای مرکزی حزب مشارکت، دست کم حضورش توجیهی داشت. او آمده بود تا اعترافات سعید حجاریان را بخواند. سعید شریعتی اما درباره خودش نیز گفت:
من نه در اینجا بلکه از پیش معتقد بودم که در انتخابات تقلب نشده است. مهمتر آن که چون همواره اصل بر صحت انتخابات است، مگر آن که خلاف آن مستندن ثابت شود، مجموعه مستندات و استدلال‌های ارائه شده از سوی نامزد مورد حمایت ما به هیچ عنوان کفایت از ابطال سراسری انتخابات نمی‌کند.
در دادگاه چهارم نیز چون سه دادگاه پیشین همه متهمانی که به پرونده‌هایشان رسیدگی می‌شد، همگی به جای دفاع از خود از تقلبی نبودن نتیجه انتخابات سخن گفتند. سعید حجاریان، عبدالله رمضان‌زاده، هدایت آقایی، شهاب الدین طباطبایی، امیر حسین مهدوی، حمزه کرمی و مسعود باستانی کسانی بودند که در این دادگاه اعترافات آنان شنیده شد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران، آلمان.
یک مسئله بسیار عجیب غریب این هست که از متدهایی که شناخته شده است و میخواد یه حداقل مشروعیت بده هم استفاده نمیشه. به طور مثال به کسی که متهم هست امکان این رو بدن که حتی 2% 5% از اون چی که فکر میکنه بنویسه و بگه.
اما یکی از نکته های پرسش برانگیز دادگاه چهارم را وکیل سعید حجاریان رقم زد. جعفر صلاحی یادآور شد که سعید حجاریان معترف است که در تحلیل‌های خود به خاطر نبودن منابع فارسی به منابع اصلی رجوع کرده و تحت تأثیر آن قرار گرفته است و او این کار را یک اشتباه می‌داند.
دادگاه چهارم و حاشیه‌هاش احزاب روی صندلی داغ، گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. همینجا بگم که نظرتون رو درباره دادگاه‌هایی که در حال حاضر در تهران در حال برگزاری هست و جلسه چهارمش امروز برگزار شد میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید. همونطور که تا به حال شنیدید، نظرات شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا جای میگیره. در این بخش خبری هم مطابق معمول نظرات شنوندگان رو خواهیم شنید. یک بار در همین ابتدا شماره تلفن رو به اطلاعتون برسونم. این شماره تلفن باز هم تکرار خواهد شد، تکرار خواهم کرد براتون، یادداشت کنید: 00420221111. شماره تلفن پیامگیر ماست. برای پیغام‌های صوتی میتونید به ما اس ام اس هم بزنید به این شماره 00420603-87-41-50. اما در حالی که اکثر رسانه‌های فارسی زبان در داخل و خارج و رسانه‌های حتی غیر از فارسی زبان موضوع دادگاه برگزار شده در تهران رو در صدر اخبار خودشون قرار داده بودند، حسین کروبی پسر مهدی کروبی کاندیدای اصلاح طلب و دبیر کل حزب اعتماد ملی امروز در دادگاهی جداگانه از خودش در برابر اتهامات وارد شده دفاع کرد. محمد حسین حقشناس و حسین کروبی پیش از این به شعبه 13 بازپرسی کارکنان دولت به ریاست حجت الاسلام مقدمی احضار شده بودند. حسین کروبی در گفتگو با همکارم رویا کریمی در ابتدا به این پرسش پاسخ میده که قاضی دادگاه اساساً چه اتهاماتی رو بهش تفهیم کرد.
دادگاه امروز 4-5 تا موارد اتهامی به ما زدن، من جمله تبلیغ علیه نظام، اشاعه فحشا، تشویش از خانه عمومی، این تلاش برای تبرئه اختشاشگرا و این حرفا که ما هم جواب دادیم، گفتیم که تبلیغ علیه نظام کسانی میکنن که خون جوانه مردم رو توی این خیابونا ریختن، تبلیغ علیه نظام کسانی میکنن که توی زندان ها به بدترین شیوه جوانه مردم رو کشتن، نه که تبلیغ علیه نظام مکرده باشیم. ما برای سلامت نظامی حرف رو زدیم. اگه این حرف رو زده مواردی هستش خیلی با شهامت حکومت و نظام واسه بررسی کنه و در صورتی خود نظام به اینجا رسید با خاطرش به شدت برخورد کنه. این با قرار کفالت ما رو آزاد کردن اومد.
آیه کروبی استنادشون برای اتهاماتی که به شما وارد کردن در واقع صحبت‌های حاج آقای کروبی بود؟
هم استنادشون به صحبت‌های آقای کروبی و نامه‌های آقای کروبی بود که چرا من منتشرش کردم، هم این بود که شما با رادیو آلمان و رادیو بی بی سی که صحبت کردی و مواد که آقای کروبی گفته شما هم اون مواد تایید کردی. این واقعیتش بهانه است به ما گرفتن اینا، ولی که اصل موضوع که خود آقای کروبی مطرح کرده به ما که گیر دادن فقط یه بهانه است. اصلا روزنامه، بستن روزنامه میشه ربطی اصلا به گفته های ما نداره و نه. اون بستن روزنامه ربطش شدن به این صحبت های ما و آقای کروبی.
پس آیا به طور مشخص مطالبی که شما در گفتگو با رسانه‌های خارجی مطرح کرده بودید مورد اتهامات شما بود یا در مورد اونچه که در روزنامه اعتماد ملی هم منتشر شده برای شما اتهامی رو فراهم کرده بودند؟
نه، مطالب روزنامه رو به من اصلا ربط ندادن، ولی مطالبی که من با رادیو خارجی صحبت کردم اینا به من اتهامات رو وارد کردن. و خب علت این که خب خیلی اشکال هم میگن که چرا با خارجی ها صحبت میکنید. خب شما وقتی میاد به یه چهره مثل آقای کروبی که تو این نظام با این سابقهش روزنامه‌شو میبندید، بعد چه انتظاری مثلا این حکومت میتونه داشته باشه که حالا اعضای حزبش یا اعضای خانوادهش نتونن با بیرونی ها صحبت کنن؟ شما اگه میذاشتید که این روزنامه‌اش ادامه داشت با اینکه اون موقع حرف شما شاید درست بود.
آیه کروبی، در مورد ملاقاتی که دیروز نمایندگان مجلس با آقای کروبی داشتن هم برای ما میگید که این ملاقات آیا همونطوری بود که نمایندگان مجلس گفتن؟ چون گویا مسئله‌ای که مطرح شده این هستش که آقای کروبی درباره شکنجه جنسی در زندان خودشون هم به قطعیت نرسیدن.
نه، آقای کروبی مواردی که بهشون رجوع کرده و ایشون پرونده‌هاشون رو جمع کرده، دیروز 4 تا از این پرونده‌ها رو به این کمیته ارجاع داده که شما خودتون برید با همین 4 نفر صحبت کنید، بررسی کنید، ببینید که چجوری و اینا. ولی خلاصه تو جلسه خیلی خوبی بوده، نه هم نماینده ها خیلی از جلسه راضی بودن، هم خود آقای کروبی از جلسه راضی بود. اینا
آقای کروبی بسیار تاکید داشتن که مستندات خودشون رو در حضور نمایندگانی از سه قوه مطرح میکنن، اما به نظر میرسه که عملا راضی شدن به اینکه صرفا مستندات رو به نمایندگان مجلس ارائه کنن.
نه، شنیدم که بعد از این ملاقاتشون با نماینده‌ها قراره که ملاقات همیشون با خود رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هم داشته باشن و مدارک به اینا هم بدن.
حسین کروبی در تهران به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. برگردیم به محاکمات چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در پایتخت. همونطور که گفتیم، چهارمین دور از محاکمه دست جمعی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران امروز سه‌شنبه برگزار شد. تکرار می‌کنم، در کیفرخواست این جلسه انگیزه اونهایی که محرکین و طراحان نقل قول آشوب‌های تهران خونده شدند، کودتای نرم با استفاده از فضای انتخاباتی عنوان شده، اتهاماتی که واکنش‌های سیاسی مختلف رو برانگیخته. اما گذشته از بحث‌های سیاسی، اونطور که محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل مدافع در تهران در گفتگویی که لحظاتی پیش با او داشتم میگه، این محاکمات از لحاظ قانونی هم دارای اشکالات پرشمار بوده.
آنچه که در این دادگاه جالب توجه هست این است که متهمین به اتهامات سیاسی تحت تعقیب قرار گرفتند، یعنی یک سری از رجال سیاسی به لحاظ افعال و کردارشون تحت تعقیب هستند. رسیدگی به جرائم سیاسی به استناد اصل 168 قانون اساسی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار بشود. روال دادگاه‌های سیاسی اینچنین است. با توجه به اینکه این محاکمات در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود، به استناد اصل 159 و 172 قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیر قانونی هست. بنابراین کارهایی که در این دادگاه انجام می‌شود منطبق با موازین قانونی نیست و از درجه اعتبار ثابت.
آقای سیف‌زاده، می‌خواستم بپرسم که اساساً از لحاظ حقوقی این چه بخشی از روند رسیدگی به پرونده‌ها محسوب میشه؟ چون اونچه که ما تا حالا داریم می‌بینیم در این 4 محاکمه‌ای که برگزار شده این بوده که کیفرخواست خونده میشه، در مواردی اشخاص متهم اعتراف میکنن یا اونچه که اعتراف خونده میشه و ما در واقع پروسه حقوقی در دفاع از افراد دیگه نمیبینیم یا دفاعیه وکلا یا متهمین رو نمیشنویم. آیا این فقط تفهیم اتهام، این چه بخشی از این پروسه حقوقیه؟
اونچه که عرض کنم که میتوانم بگویم این است که اینها به اتهام انقلاب مخملین یا تجمع تظاهرات بوده، اون چیزی که در کیفرخواست ها آمده. هیچ کدام از این اعمال جرم نیست. تجمع و راهپیمایی به استناد اصل 27 قانون اساسی احتیاج به اخذ مجوز از دولت هم نداره، بنابراین عمل مجرمانه‌ای تلقی نمی‌گردد. و همچنین اون چیزی که معروف شده است به انقلاب مخملین و تحت این عنوان، بنابراین در این روال ما نگاه کردیم، اصل ماجرا این است که کیفرخواست صادر شده، افرادی را آوردن و اقرار کردن که گفته شده بود که این عقاریر در شرایطی انجام پذیرفته که به استناد اصل 38 قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط هست. و همچنین از ابتدا هیچ کدام از این تحقیقات و حتی دادگاه‌ها در حضور وکیل انتخابیشون انجام نپذیرفته. آنچه که باعث تأسف این است که قانون میگوید اگر کسی وکیلی تعیین کرد، وکیل تسخیری از کار برکنار میشه. باعث تأسف که بعد از اینکه وکیل تعیینی چند نفر هم تعدادی از متهمین تعیین کردن، تا تازه دادستان تهران بر اونا وکیل تسخیری تعیین میکنه.
آقای سیف‌زاده ببخشید، میخواستم همین جزتون بپرسم که ما دفاعیه همین وکلا رو هم نشنیدیم، آیا در آینده قرار جلسه‌ای تشکیل بشه که دفاعیه یه سری از متهمان رو بشنویم، یا به همین خواندن کیفرخواست و تفهیم اتهام ختم میشه و بعد حکم صادر میشه؟
اون چی که عرض کنم خدمتون که در ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری آمده، ابتدا اظهارات شکات یا مدعی العموم هست و بعد استماع اظهارات شهود و دلایلی که دادستان ارائه میکنه و بعد استماع اظهارات متهم و یا وکیل اون هست. این روالی که عرض کنم ما دیدیم در هیچ کدام از این دادگاه ها رعایت نشد. یک سری متهمی را آوردن، عقاری رو پخش کردن و بعد در چیز نوبت دیگه کسان دیگر به صحنه آوردن و بعد هم در دادگاه دیگه باز کسی دیگر آوردن. هیچ کدام اینها منطبق با موازین قانونی نیست.
آقای سیف‌زاده، میخواستم در مورد اعترافات ازتون سوال کنم، از لحاظ حقوقی چون این اعترافهای آیا مشروعیت حقوقی داره یا خیر؟
نخه، اینها نه مشروعیت قانونی داره و نه مشروعیت شرعی داره. بعضی از اینها هم اصولا اقرار محسوب نمیشه. مثلا فردی را آوردن به صحنه، این اظهاراتی علیه کسی دیگه کرده، به این اقرار نمیگن. اقرار از کنم اظهار به مطلبی است علیه خود شخص، نه علیه دیگران. همین اقرارها اگر در شرایط عادی به عمل نیامده باشد، نه تنها ارزش حقوقی نداره، بلکه اون کسانی که اقرار گرفتن قابل تعقیب و مجازات هستند. از طرفی آمدن اظهارات اینها رو برخلاف تفسیر ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رسانه ملی پخش کردند که این موضوع هم جرمه و کسانی که این کار رو کردن یا دستور این کار رو دادن به عنوان مفتری باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
آقای سیف‌زاده، به عنوان سوال آخر، یکی از نمونه هایی که در خصوص متهمین شاید توجه مخاطبان رو و توجه روزنامه نگاران رو و فعالان حقوق بشر رو خیلی جلب کرد، مورد آقای سعید حجاریان بود که با توجه به شرایط جسمی تکلمی که دارن، ایشون رو در بازداشت نگه داشتند و امروز هم اونچه که اعترافاتشون خونده شد از طریق یکی دیگه از اعضای حزب مشارکت یعنی آقای سعید شریعتی خونده شد در دادگاه. میخواستم بدونم که یک چنین روندی آیا معمول هستش یا از لحاظ حقوقی اساسا اشکالی بهش وارد هست یا خیر؟
قطعا از لحاظ حقوقی اشکال بهش وارد هست. عرض کنم خدمتتون که همونطوری که گفتم، من عملی که بر مبنای اون کیفرخواست صادر شده و از طرف این آقایان افعال ارتکابی اینها رو من اساسا جرم نمیدانم. حتی اگر اینها مرتکب جرم هم شده بودن، به استناد ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری که باید وضعیت، سن، مزاج، شخصیت، سلامت و بیماری و همچنین سابقه اینها در موقع صدور قرار تامین مورد توجه قرار بگیره، صدور قرار بازداشت بر اینها قطعا یک تخلف انتظامی است.
اشکالات حقوقی بود که محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران به محاکمه امروز وارد می‌دونست. برای خوندن جزئیات بیشتر و حاشیه‌های دادگاه امروز میتونید برید به radiofarda.com، کلیک کنید روی دادگاه چهارم معترضان به انتخابات، حزب مشارکت در جایگاه متهم. وقتی وارد صفحه میشید اونجا گالری عکس هم داریم تحت عنوان چهارمین دادگاه کودتای مخملی. میتونید عکسای دادگاه امروز رو ببینید. پایین صفحه، پایین مطلب، اگر برید در بخش نظرات میتونید اونچه رو که فکر میکنید در مورد دادگاه امروز و در نظر دارید بنویسید و با بقیه مخاطبان هم میتونید مکالمه یا مکاتبه در واقع داشته باشید. در ادامه همین مجله شامگاهی چند تا از این نظرات رو برای شما خواهم خوند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات، صدها نفر از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و کنشگران مدنی بازداشت شدند. کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول مجله توقیف شده نامه، یکی از این افراده که بیشتر از 2 ماهه که در بازداشت به سر میبره. این بازداشت در حالی ادامه پیدا میکنه که از وضعیت آقای صمیمی و همچنین پروندهش به گفته وکیل مدافعش در گفتگو با رادیو فردا اطلاعی در دست نیست. کیوان صمیمی بهبهانی، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح، رئیس انجمن حامیان حق تحصیل، عضو کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو هیئت مؤسس کانون زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب. در این باره درباره پرونده کیوان صمیمی همکارم هانا کاویانی با نسرین ستوده وکیل مدافع آقای صمیمی گفتگوی کرده و ابتدا ازش پرسیده که دلیل بازداشت موکلش چی اعلام شده.
موکلم آقای مهندس کیوان صمیمی درست 48 ساعت پس از اعلام انتخابات نیمه شب در منزلشون بازداشت شدن. ما هنوز از علت بازداشت ایشون، اتهامشون و آیا اینکه در زمان بازداشت اساساً قراری به ایشون ارائه شده یا نه هیچ گونه اطلاعی نداریم و علارغم اینکه این جانب متجاوز از 10 بار با ارائه وکالت نامه قسمت‌های مختلف دادگاه انقلاب مراجعه کردم تا حداقل اطلاعاتی بیارم که پرونده ایشون در کدوم شعبه دادیاری یا بازپرسی امنیت تحت رسیدگی هست. تا امروز هیچ کس هیچ پاسخی به من نداده. مشخصات ایشون متاسفانه حتی در قسمت رایانه هم موجود نبود. همه این شرایط شرایطی هست که ما رو نسبت به وضعیت ایشون و سلامتی ایشون کاملا نگران میکنه.
خانم ستوده، آقای صمیمی بهبهانی تا کنون با خانوادهشون تماس گرفتن یا ملاقاتی داشتند یا خیر؟
بله، ظاهرا یه بار تماس داشتن ولی از اتهامشون اظهار بی‌اطلاعی کردن. در ملاقاتی هم که پسر ایشون داشتن باهاشون اظهار کردن که پدرشون به صورت تنبیهی مورد اصلاح صورت و سر قرار گرفته بودن. دلایل این کارها هیچ کدوم برای ما مشخص نیست و اینکه ایشون مدتی رو در انفرادی به سر بردن، همه اینها دلایلشون برای ما مشخص نیست. از اتهام خودشون هم آقای مهندس صمیمی اظهار بی‌اطلاعی کردن.
در حال حاضر میتونید که در کدوم بخش زندان اوین، اگر در زندان اوین هستن، نگهداری میشن؟
نه خیر، این اطلاعات رو بنده خودم ندارم اصلا.
فکر میکنید که روند قانونی که شما به عنوان وکیل آقای صمیمی میتونید طی بکنید از اینجا به بعد چی هستش؟ به دلیل اینکه به هر حال در دادگاه حاضر میشن، همونطور که امروز هم حاضر شدن برخی از بازداشتی های پس از انتخابات.
البته شما اطلاع دارید که هر کسی که با الفبای حقوق آشنایی داره میدونه که در این دادگاه های نمایشی هیچ یک از الفبای ابتدایی حقوق و قانون رعایت نشده. بنابراین به دلیل عدم رعایت اصول اولیه قانونی در این دادگاه های نمایشی میشه گفت که اساساً هیچ کدوم از کسانی که اونجا صحبت میکنن یا مورد محاکمه قرار میگیرن محاکمهشون ارزش و اعتبار قانونی نداره و حتی اگر روزی روزگاری حکم نسبت به اونها اجرا هم بشه به دلیل بی‌اعتباری حکم صادره مجدداً باید از اول مورد رسیدگی قرار بگیره. این موضوع نسبت به آقای صمیمی هم چنانچه در هر یک از این جلسات شرکت بکنن یا مورد اتهام قرار بگیرن بدون دسترسی به وکیل، طبیعیه که چنین محاکمه‌ای فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی است.
و به عنوان سوال آخر، شما ابتدای صحبتتون ابراز نگرانی کردید از بی‌اطلاعی از وضعیت آقای صمیمی در بازداشت. میخواستم ببینم که دلیل این نگرانی یا فرضیاتی که شما به عنوان وکیل ایشون دارید چی هستش که موجب نگرانیتون میشه؟
اولا نوع برخورد دادگاه انقلاب با وکلا نگران کننده هست. دادگاه انقلاب بعد از گرفتن قریب 6000 نفر، افرادی که به طور رسمی خودشون اعلام کردن، هیچ کس پاسخگو نیست که این افراد در کدوم قسمت به چه اتهامی نگهداری میشن و مراجعین متعددی من جمله وکلا در مراجعه به دادگاه انقلاب با سرگردانی مواجه میشن. طبیعیه که نگرانی نسبت به بازداشت شدگان ادامه پیدا بکنه. در ثانی روند رسیدگی به پرونده ها و نمایش دادگاه هایی که فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی هست، همه اینها شرایط نگران کننده ای رو برای ما به عنوان وکلای متهمان ایجاد میکنه که در واقع هم متهمان نسبت به وضعیت خودشون در بی‌اطلاعی کامل به سر میبرن، هم ما از وضعیت موکلان خودمون کاملا بی‌اطلاعیم و امکان یه دفاع آزاد عادلانه برای موکلان خودمون فراهم نیست. اینها همه شرایطی هست که ما رو به نتیجه کار کاملا نگران میکنه.
نگاهی به پرونده یک روزنامه نگار بازداشت شده، کیوان صمیمی هانا کاویانی، با وکیل مدافع پرونده نسرین ستوده در تهران گفتگو میکرد. تا دور نشدیم از دادگاه های امروز، همونطور که گفتم چند تا نظر از شنوندگان، یا بهتر بگم مخاطبان وبسایت رادیو فردا رو درباره دادگاه های امروز براتون بخونم. شبنم ننوشته از کجا برامون پیغام گذاشته که این دادگاه ها آگاهانه برای تحقیر مردم و نخبه های جامعه برگزار میشه، میخوان کاری کنن که نخبگان و مردم عادی دیگه طرف سیاست نرن. حسین از تبریز برای ما نوشته اینا مردم رو چی فرض کردن که دادگاه های مضحک رو تشکیل میدن؟ شبیه بازی بچه هاست، ولی من بهشون میگم خودتونین. پایان نقل قول. شما هم میتونید بری به radiofarda.com نظرتون رو بنویسید اونجا درباره دادگاه های امروز. اگر مشکلی دارید برای گذر از فیلترینگ اینترنت در ایران، میتونید با یکی از فیلترینگ های رادیو فردا که براتون ارسال میشه، اگر عضو خبرنامه ما هستید، وارد سایت بشید، نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو یک بار پیاده سازی و اجرا کنید و دیگه مشکل فیلترینگ برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا نخواهید داشت. برمیگردم با جسدهای یخ زده و گورهای بینام و نشان.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
سی و یکم مرداد ماه وبسایت خبری نوروز نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی از دفن 44 جسد بینام و نشان در قطعه 302 بهشت زهرا خبر داده بود. این خبر که به یکی از جنجالی ترین خبرهای بعد از انتخابات تبدیل شد، از طرف فرهاد تجری، نماینده اصولگرای مجلس هشتم و عضو کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات تکذیب شد. با این حال پایگاه اطلاع رسانی نوروز نزدیک به اصلاح طلبان تصاویری رو از این قبرها به صورت فیلم کوتاه منتشر کرد. همکارم محمد زرقامی درباره احتمال دفن 44 جسد بینام و نشان در قطعه 302 بهشت زهرا گفتگویی داشته با اسماعیل دانشپژوه، مسئول روابط عمومی سازمان بهشت زهرا. میشنویم.
خب این که افراد مجهول الهویه هستن که از بزشقانی به بیزرا اعزام شدن، خب مورد شناسایی قرار نگرفتن، بیزرا اینا رو دفن کرده، شماره اون قبر رو زده و شماره اون جواز پزشکی قانونی رو. عمدتاً هم اینا تو همه قطعات ما از بعد به بیزرا که تأسیس شده از این افراد مجهول الهویه وجود دارن. حالا اینجا تو قطعه 302 چون یه وقفه افتاد تو دفن تو قطعه 302 برای آغازش، ابتدا مجهول الهویه ها رو آوردن. اینا عمدتاً از افرادی هستن مثل کارتون خوابا یا تصادفیایی که شناسایی نمیشن، یا افراد معتاد، یا اونایی که در اصل تصادف و سانه فوت میشن، اوراق شناسایی ندارن. اینا رو پزشکی قانونی ازشون یه فایلی میگیره، عکس تصویر میگیره، نگهداری میکنه چند روز، بعد که دیگه از ظرفیت پزشکی قانونی پر شد میفرسته به بیزرا. بستگانشون که مراجعه کنن، شناسایی کنن، اینا رو معرفی میکنن به بیزرا. از همین چند تایی که شما فرمودید، چند تا جلان تو بیزرا تو سایت سامانه اطلاعات در گذشتهشون اسمشون هست، یعنی بعدا اومدن شناسایی کردن، ولی هنوز اون تابلو تغییر پیدا نکرده، ولی چند توش هم شناسایی شده.
ولی حتما میدونید ایران رخ داده بود در ایران و تعدادی کشته شدن توی این تظاهرات اعتراضی که به نتایج انتخابات بود، عنوان میشه که اینها افرادی هستند که در این تظاهرات ها شرکت داشتن، کشته شدن و انتقال داده شدن به بهشت زهرا و در این قطعه به خاک سپرده شدن.
من فکر نمیکنم اینا، چون که الان مدارک ما هر چیزی که اینجا دفن کرده باشیم بر اساس مدارک قانونی ارائه شده از پزشکی قانونیه و همه اینجا موجوده، میتونن بیان تحقیق کنن، باید اسمی بگن که بیان تحقیق کنن بگن، فایلاش هم تصویرش تو پزشکی قانونیه. ما هم چیزی اینجا نداشتیم.
خب این که یک دفعه این تعداد در یک قطعه خاص و به صورت جمعی به خاک سپرده میشن، این به نظر شما کمی عجیبه؟
به صورت جمعی نیست، اصلا اینا تاریخاش با هم فرق میکنه. شما اگر بیاید اینجا نگاه کنید، به علت اینکه قطعه 302 از 1/4 قرار بود که امر دفن روزانه شهر تهران بره اون قسمت انجام بشه، چون سرویس بهداشتی، یعنی قطعه عمومی روز بود، چون سرویس بهداشتی منتهی در ضلع جنوب غربی قطعه آماده نبود، گفتن اگر امواتی که صاحبینش هستن و شناساییشون بفرستیم اون بر، خب چون سرویس بهداشتی نداره معترض میشن و پیمانکارم نتونسته بود سرویس رو در اون زمان موعدش آماده کنه. برای همین ابتدا یک ماه و نیم حدوداً این مجهول الهویه ها رو بودن، بعد افراد چه سرویس که آماده شد بعد افراد شناساییش داره بودن.
در صورتی که این مسئله‌ای که شما عنوان می‌کنید صحت داشته باشه، چه جوری خانواده های این افرادی که به گفته شما مجهول الهویه هستن میتونن برای اینکه شناسایی کنن این جسد یا این قبر متعلق به بستگانشونه پیگیر این مسئله باشن؟
این روندش اینه که کسی که مفقود داره باید مراجعه کنه پزشکی قانونی، فایل های تصویری اونجا رو ببینه، وقتی شناسایی کرد یک فایل مربوط به اقوام ایشون هست، اون انتخاب میکنه، تایید میکنه اون رو و اون بعد از تاییدش یه نامه پزشکی قانونی میده به بهشت زهرا، معرفیش کنه که این شماره جواز که در فلان تاریخ به شما معرفی شده این آقای فلانیه یا خانم فلانیه، این مرد ناشناس یا زن ناشناس. بعد میاد اینجا، ما هم هزینه هاشو طبق قانون دریافت میکنیم، بعدم میدیم تو سامانمون، تغییر پیدا میکنه از مرد ناشناس و اون تابلو هم و سنگ قبورش هم اسلام.
اینا وارد سامانه شما شده؟ یعنی اطلاعات مربوط به این
مکان؟ بله بنده شده، همش هست، همش با اون شماره هایی که هم شناسایی مربوط به قبره و اون شماره هایی که مربوط به جواز هست با هم اونها اینجا ثبت شده و تاریخش و علت فوتش.
یک خبر دیگری رو هم که سایت نوروز که نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر کرده، میگه که در اون اطراف افرادی از نیروهای امنیتی گمارده شدن و این قطعه رو زیر نظر دارن، این رو شما تایید میکنید؟
همه قطعات بیزرا اصلا حفاظت از بیزرا دست نیروهای دژمان ارتش، اونم قطعه روز بیزرا است. ما برای اینکه روند انجام مرگ و میر و اون کارهایی که انجام باید بشه درست انجام بشه، که متکدی کسی مراجعه نکنه یا کسی وجوه خارج از ضوابط بگیره، از صاحبین متوفا، هر متوفایی که اصلا شما همینجوری شناسایی شده هم باشه، یکی از سربازای دژمان باهاش اعزام میشه تو قطعه و راهنماییش میکنه، چون جای جدید، همه آشنا نیستن قطعه کدوم طرفه، برای اطمینان خاطر مراجعه یک نفر باهاش اعزام میکنه و اونجا الان چون آغاز کار هست، 160 هکتاری هست که تازه ما موافقت گرفتیم، از بیزرا یک خیابون فاصله داره، به خاطر نیروهای حفاظتی بیزرا هم هستن.
شما به طور کل این مسئله رو ولی تکذیب میکنید که اینها ارتباطی داشته باشن با اون افرادی که در این تظاهرات ها کشته شدن؟
بله این اصلا نادرسته این ارتباط.
ماجرا یا بهتر بگیم معمای 44 جسد بینام و نشان در قطعه 302 بهشت زهرا، مسئول روابط عمومی سازمان بهشت زهرای تهران در پاسخ به پرسش‌های محمد زرقامی گزارش نوروز رو تکذیب می‌کرد. اما برای خوندن روی دیگر سکه برید به وبسایت ما کلیک کنید، روی جسدهای یخ زده گورهای بینام و نشان، اونجا مصاحبه‌ای دارم با حنیف مزروی سردبیر وبسایت خبری نوروز که در واقع اونجا به شرح مستندات و شواهدش می‌پردازه. تکرار می‌کنم، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای رئیس جمهوری، افطار نوشه جان، ولی ما نمی‌آییم. اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس برخی گزارش‌ها به دعوت محمود احمدی نژاد برای شرکت در ضیافت افطار رئیس جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کردند. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگه، پرهیز نمایندگان از شرکت در این ضیافت که در جمهوری اسلامی ایران به صورت سنتی در اومده، میتونه پیش درآمد دشواری‌های آقای احمدی نژاد در کسب رأی اعتماد مجلس و اعضای کابینه جدید باشه. علیرضا طاهری:
یکی از نمایندگانی که دعوت محمود احمدی نژاد را برای شرکت در ضیافت افطار رئیس جمهوری اسلامی رد کرد، دلیل این نوع بی‌اعتنایی و افاده فروشی را پیروی از اصل چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان دانسته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با محفوظ نگاه داشتن نام و نشانش به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است که چون محمود احمدی نژاد دعوت‌های متعدد مجلس را برای رایزنی درباره ترکیب کابینه جدیدش با تفرعن نادیده گرفته، اکثریت قاطع نمایندگان مجلس نیز به دعوت او برای شرکت در ضیافت افطار بی‌اعتنایی کردند. شرکت تنها 20 تن از مجموع 290 نماینده مجلس در ضیافت افطار محمود احمدی نژاد بیش از هر چیز نمایشگر شکافی است که میان رئیس جمهوری اسلامی و مجلس عمدتاً محافظه‌کار پدید آمده. این شکاف از روز اعلام رسمی پیروزی آقای احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پی در پی ژرف‌تر شده است. محمود احمدی نژاد فهرست نام اعضای کابینه 21 نفریش را هفته گذشته به مجلس تقدیم کرد. اما سنگ درخواست‌های پی در پی نمایندگان برای گفتگو با آقای احمدی نژاد درباره وزیران برگزیده‌اش همواره به در بسته خورد. از همین رو ناظران پیشبینی می‌کنند که محمود احمدی نژاد به آسانی نتواند برای وزیران دست جین شده‌اش از مجلس رأی اعتماد بگیرد. محمد رضا باهنر نایب رئیس با نفوذ مجلس شورای اسلامی از این هم فراتر رفته و آشکارا گفته است که مجلس به دست کم 5 تن از گزینه‌های محمود احمدی نژاد برای وزارت رأی اعتماد نخواهد داد. در چنین شرایطی و با این یادآوری که در دوران گرم مهربانی دو سویه دولت و مجلس در دور نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد او نتوانست برای چند وزیر کلیدی و حساس کابینه‌اش به آسانی از مجلس رأی اعتماد بگیرد، با قاطعیت میتوان گفت که کسب رأی اعتماد مجلس به کابینه جدید او آسان تر از پیش نخواهد بود. تحلیلگران میگویند در نتیجه و به خصوص در پی اعتراضات گسترده به پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر که مشروعیت دولت او را زیر سوال برده، رأی عدم اعتماد مجلس به چند گزینه آقای احمدی نژاد دولت او را به چیزی شبیه خواهد کرد که در انگلیسی به آن اصطلاحاً مرغابی لنگ میگویند، که شاید پلنگ بی چنگ و دندان یا شاهین پر و بال ریخته را بتوان در برابر آن گذاشت.
علی رضا طاهری از رادیو فردا و قال گذاشتن محمود احمدی نژاد برای افطار.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب شنیدیم از تحلیلگران، کنشگران مدنی و اجتماعی و منابع خبری. بشنویم از شما. همچنان انتخابات و دنباله حوادثش در مرکز توجهات شما. پیام‌های تلفنی رو بشنویم. برمیگردم شماره تماس رو تکرار میکنم.
بازی یکی از مسئولین قضایی ایران در مورد دادگاه ایران صحبت به عمل آمد در رادیو فردا. ایشان دادگاه های ایرلند و انگلیس و عراق و غیره را مثال آوردن تا سرپوشی بر جنایت دادگاه های ایران بگذارن. اول اینکه مسئولین هیچ کشوری در جهان مدعی نیستن که نایب صاحب زمان هستند و فرمان الهی را در کشورشان به مورد اجرا میگذارن. دوم اینکه یکی از بستگانم در روستای به عنوان گروه مقاومت چندین سال است که 5 قبضه اسلحه دولت به او داده که دارای هیچ سوادی نیست و مغزش هم به اندازه یک گنجشک نیست و در بیشتر روستاها به همین منوال عده‌ای دارای اسلحه هستند و اجیر شده اند و اینا کارتی دارن که به عنوان گروه مقاومت و غیره میتونن به همه جا رجوع کنن و در شهرها این عده اصلا قابل شناسایی نیستن و اصلاحی خودشون رو نمی کنن. اینها لباس شخصی هستن که قبل رو خرابکاری کردن در تهران و ایشون میگن ما باید شناسایی کنیم. اینا قابل شناسایی هن، اینا گروه بندی هن در روستاها و شهرها.
از همین چوفان میخواستم آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بگم که محبت کردن، عشق ورزیدن چه ایرادی داشت؟ ملت رو دوست داشتن چه ایرادی داشت؟
علی خامنه‌ای و جنرال های 4 ستاره سپاه که سرمایه های ملت را هزینه سلاح از غرب و شرق کرده اید؟ چرا از جمعیتی که سلاحشان تنها قلم است می هراسید و آنها را در شکنجه های مخوف استالینی شکنجه می کنید؟ مسلمانی وطن دوست،
میخواستم بگم من یک کارگر هستم با حقوق 270,000 تومان. به همه اون کسانی که با انقلاب اسلامی ایران مشکل دارن، ما این انقلاب و حکومت اسلامی رو به این راحتی به دست نیاوردیم که با چند تا هیاهو و اختشاش به راحتی به دست دیگران بدهیم. خون هزاران هزار شهید در این راه ریخته شده و ما با چنگ و دندان از این نظام پاسداری میکنیم. طیبی هستم از شهرزا اصفهان.
میخواستم از ملت آزاده ایران بخوام که در ارتباط با آقای کروبی واقعا این انسان شجاع رو حمایت کنن، این انسان شریف رو حمایت کنن. آقای کروبی انسان آزاده ای هست که از کیان آزادی در ایران داره حمایت میکنه. با تشکر، امین هستم از شیراز.
درود بر کروبی، درود بر کروبی، واقعا دمش گرم. ما پیرو کروبی هستیم.
من پیامی دارم برای مردم ایران. من یک پزشک ایرانی هستم، به شرف پزشکیم قسم میخورم که تمام این دادگاه ها و این اعترافات ساختگی و انسان های زیر فشار با دارو با هر نوع شکنجه‌ای که انسان بتونه فکر کنه، این انسان های شریف رو به پای ندامت میکشونن. عزیزان ایرانی به هیچ وجه حق ندارن چنین چیزی رو باور بکنن.
سوالی دارم از آقای مسعود شجره که نام مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی رو با خود جدک میکشه. آقای مسعود شجره، چه وجه تشابهی بین حقوق بشر و حکومت اسلامی دیده ای که در مصاحبه با رادیو فردا سعی داری با رنگ لعاب دادن به عنوان حقوق بشر اسلامی آن را توجیه کنی؟ شرمت باد که حقوق بشر اسلامی شما کاملا در تضاد با حقوق بشر انسانی قرار داره. هیچ گونه وجه مشترکی بین آن دو وجود نداره. دلیل کاملا بارز و شفاف گفته های من بریده ای از 30 سال حکومت اسلامی ایران، یعنی همین 2-3 ماه اخیر، و رویدادهای تکان دهنده و فجایعی است که دل هر انسانی را به درد میاره. شما بروید اول الفبای حقوق انسانی رو بیاموزید، بعد بیاید ادای حقوق بشر رو در بیارید. عرض خود میبری و زحمت ما میداری. با قول حافظ میگه در زلف چون کمندش هرگز مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بدرود.
موافق یا مخالف، هر نظری که دارید با رادیو فردا در میون بگذارید. 00 42 02 21 12 41 13 شماره تلفن پیامگیر ماست. نظرات شما همونطوری که شنیدید در بخشای مختلف خبری رادیو فردا قرار میگیره، جای میگیره و جزو پوشش خبری ما خواهد بود. خواجه عبدالله انصاری پشت خط قرمز تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، از ممنوعیت فروش کتاب الهی نامه خبر میده. الهی نامه یا مناجات نامه یکی از مشهورترین رساله های خواجه عبدالله انصاریه. به گزارش علیرضا کرمانی از رادیو فردا، در خبر ممنوعیت فروش کتاب الهی نامه به علت این ممنوعیت اشاره ای نشده.
مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری یا همان الهی نامه 1000 سال پس از نوشته شدن و دست به دست گشتن میان مسلمانان، پس از 20 بار تجدید چاپ در دوران معاصر و پس از 30 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، اینک و به هر دلیل نامناسب تشخیص داده شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که از ممنوعیت فروش الهی نامه خبر می‌دهد، به دلایل جلوگیری از فروش الهی نامه اشاره‌ای نکرده است. خواجه عبدالله انصاری مفسر قرآن و مؤلف احادیث به جا مانده از پیامبر اسلام است و نسبش با یک واسطه به ابو ایوب انصاری می‌رسد که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در خانه او فرود آمد. عمده شهرت خواجه عبدالله انصاری به واسطه ی رساله های اوست و مناجات نامه که هر فراز آن با ندای الهی آغاز می شود و از همین روی الهی نامه نیز خوانده شده است، یکی از مشهورترین این رساله هاست.
الهی با بهشت چه سازم و با حور چه بازم، مرا دیده ایده که از هر نظری بهشتی سازم.
خواجه عبدالله انصاری پیر هرات در روزگاری میزیست که گوشه و کنار شهرهایی چون هرات و نیشابور و سر تا سر خراسان بزرگ پر از خانقاهای صوفیان بود و خواجه عبدالله نیز دوستدار صوفیان و عارفان. سخن خواجه عبدالله در رساله هایش از جنس سخن عارفانه است و سخن عارفانه هم دو پهلوست و گاه پهلو به کفر میزند. اگرچه دلیل جلوگیری از فروش رساله مناجات نامه یا الهی نامه پیر هرات در پایان دهه سوم از عمر انقلاب اسلامی هنوز روشن نیست، اما این گمان زنی هست که شاید اینک کسانی مناجات عارفانه او را بر نتابیده اند. سخنانی از این دست:
الهی گوهر استفا در دامن آدم تو ریختی و گرد اسیان بر فرق ابلیس تو بیختی و این دو جنس مخالف را با هم آمیختی. از روی ادب اگر بد کردیم بر ما مگیر که گرد فتنه تو انگیختی.
یک نسخه شناس و عرفان پژوه سرشناس که نخواست نام او برده شود، یک شاید دیگر را هم از نظر دور نداشت و به رادیو فردا گفت شاید هم دستگاه ممیزی در جمهوری اسلامی ایران پیشگفتاری را که برای این رساله نوشته شده است نامناسب تشخیص داده و از همین روی جلوه فروش الهی نامه پیر هرات را گرفته باشد.
علیرضا کرمانی بود و خواجه عبدالله انصاری و مناجات نامش پشت خط قرمز تهران و دولت محمود احمدی نژاد. نظرتون رو برای ما بنویسید درباره ممنوعیت الهی نامه، چه فکر میکنید؟ دو راه دارید: میتونید اسمس بزنید برای ما به این شماره 00420-603-87-41-50 و یا میتونید ایمیل بفرستید برای ما info@radiofarda.com، آدرس ایمیلی ماست. در ضمن همینجا یادآوری میکنم اگر عکسی، ویدیوی یا فایل صوتی دارید که فکر میکنید میتونه در radiofarda.com جای بگیره، برای ما در ایمیلتون اون رو بفرستید. با آدرس تکرار میکنم info@radiofarda.com. همکاران من در بخش آنلاین رادیو فردا این ایمیل ها رو بررسی میکنند و در صورت موافقت ویدیوها و تصاویر رو منتشر خواهند کرد. بزرگترین نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و رایانه‌ای بعد از 5 روز فعالیت به کار خودش در شهر کلن آلمان پایان داد. در این بازار بیش از 450 شرکت سرشناس جهانی هزاران بازی سرگرم کننده خودشون رو عرضه کردند و 5 شرکت تولید کننده این گونه بازی‌ها از ایران هم به سرپرستی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نمایشگاه حضور داشتند. همکار ما در آلمان، شهرام میریان، که از این بازار جهانی بازی و سرگرمی دیدن کرده، گزارشی فرستاده که دعوت میکنم بشنویم.
نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای پس از 7 سال برپایی در شهر لایپزیگ از امسال به شهر کلن آلمان نقل مکان کرده. در این نمایشگاه بزرگ و دیدنی بیش از 450 غرفه از حدود 100 کشور جهان از جمله ایران کالای خود را که همانا بازی‌های سرگرم کننده تصویری است ارائه داشتند. 5 شرکت تولید کننده بازی‌های کامپیوتری از ایران به سرپرستی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای 10 بازی تولیدی خود از جمله شمشیر نادر، عصر پهلوانان و گرشاسب راز گرز را در این نمایشگاه عرضه کردند. مهندس آرش جعفری از شرکت فن‌افزار شریف در تهران هم یکی از مسئولان تولید بازی‌های رایانه‌ای است که در گفتگو با ما در محل نمایشگاه ضمن اشاره به گرایش طراحان و سازندگان بازی‌های تصویری به داستان‌های کهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی به درون مایه داستان بازی سرگرم کننده و آموزنده گرشاسب راز گرز هم پرداخته است.
داستان گرشاسب عبارت میشه از مرحله اولی که ما ساختیم اطلاع گرشاسب از این که برادر او رو دیوان و اشموغان در حقیقت نماد پلیدی هستن و این دیوا دارن در حقیقت شهرها رو میگیرن، مردم ها اذیت میکنن. ما یک سری مردمان داریم که اینا از جنس اهورایان هستن، یعنی افراد نورانی مثل بهومن که حکیم بوده. بعد از اینکه گرشاسب متوجه میشه برادرش رو کشتن، شمشیر میسازه و شروع میکنه رفتن و انتقام برادرش رو خواستن. او اونقدر از نظر فکری این گرشاسب پهلوان، همونطوری که ما حس میکنیم از گرشاسب نامه و همچنین خود اوستا و شاهنامه فردوسی، ابتدا اون انگیزه‌ای که داشته خیلی انگیزه متعالی نبوده، فقط انتقام بوده و شروع میکنه مبارزه میکنه با اینها. بعدش بیشتر که پیش میره متوجه میشه که اصلا یه ظلم زیادی داره صورت میگیره از دیوان و پلیدا به اهورایی ها و راجع به خیلی از ارزش هایشون مطلع میشه و امیدوارتر میشه به این که مبارزه کنه و بتونه که وضع موجودو به اتمام ببره. ولی در این داستان در مراحلی اهورایان او رو نصیحت میکنه، پند میده به اینکه در حقیقت او باید گرزی رو پیدا کنه اگر میخواد که با بزرگترین و مخوفترین دیوان و اشموغان که سر کرده اونا هیتاس بتونه باهاش مبارزه کنه، که در مرحله آخر مواجه میشن.
مهندس جوان آرش جعفری در ادامه گفتگو با ما در نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای از اینکه ایرانی‌ها هم برای نخستین بار در این نمایشگاه در آلمان شرکت کردند ابراز خوشنودی فراوان کرده و گفته است از بازی رایانه‌ای گرشاسب راز گرز چند کارشناس برجسته جهانی هم دیدن کردند.
8 نفر برجسته از کمپانی‌های مثل دیزنی، مایکروسافت، کپکام و همچنین کانامی که اینا دارای بیشترین استودیوها هستند، دارای بیشترین تعداد گیم‌ها هستند. از این 8 نفر 2 نفر که آقای ادم پروداکشن منیجر شرکت کپکام هستند و همچنین آقای زک کارسون که ایشون الان سینیور بیزنس دیولپر اوناست و یک نخبه است بخاطر اینکه 15 سال دیولپ کرده، اینها بازی گرشاسب رو دیدن. پیشنهاد اونها این است که یک مسیر توصیه ها، راهنمایی ها و ارتباطی باشه و ما اولین ایمیل رو که فرستادیم انتظار داشتیم به این زودی جواب بدن، ولی هم جواب دادن هم دوباره اومدن فرداش پیش ما. اینا همش روحی است. من امیدوار بودم که بیشتر توسعه دهنده ها، جوان ترای ما بیان کنار ما. این لحظاتو که میبینن خیلی اثر میپزن. یه هنرمند که میبینه زک کارسون داره کارشو میبینه در نمایشگاه، شما نمیدونید که در کارهای بعدی با چه ایمانی کار خواهد کرد. من این دو نفر رو در کنار کل این نمایشگاه اعلام کردم، شما میتونید حدس بزنید که ماجرا به چه ترتیبه. اینا با نوشتن یه ریکامندیشن خیلی اتفاقایی میفته که واقعا خیلی خوبه برای گروه ها. ما فکر میکنیم ما واقعا اونقدر خوب نیستیم که فعلا بخوایم حالا مثلا راضی کنیم اینها رو، ولی به خاطر همون فرهنگ ایرانی، به خاطر دوست داشتن المانای هنری و بخش داستان و متن خوبی که ما تهیه کردیم برای معرف خود این بازی، که نگفتیم همش افتخار کنیم مال ایران، نه خیر، ما در جایی بودیم که اونجا نقطه‌ای بوده که به هر حال تمدن غرب و شرق شروع به تکامل گرفته. خب ما خیلی راضی هستیم.
حضور ایران در نمایشگاه جهانی آلمان، شهرام میریام بود در کلن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از باخت 2-16 واترپولو ایران تا تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی، بشنویم از دنیای ورزش با فریبرز غریب.
مجلس شورای اسلامی ایران تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی این کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، این طرح با 134 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید. بر پایه این گزارش، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان که تقاضا کننده این طرح بود، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس در توضیحاتی اعلام کرد: آغاز نقل قول. سازمان تربیت بدنی در المپیک سال 2004 برای کسب مدال مبلغ 10 میلیارد تومان هزینه کرده بود، اما در المپیک 2008 پکن که میزان مدال‌ها بسیار پایین بود، به تایید دیوان محاسبات 120 میلیارد تومان هزینه صرف شده بود. پایان نقل قول. در ادامه رقابت‌های واترپولوی قهرمانی جوانان جهان که در کشور کرواسی در جریان است، روز گذشته تیم ایران در سومین دیدار خود با حساب 2-16 در برابر مونتنگرو مغلوب شد. تیم واترپولوی جوانان ایران که در دو بازی اول خود در برابر تیم‌های مصر و یونان هم شکست خورده بود، امشب در آخرین مسابقه دور مقدماتی با پورتوریکو دیدار می‌کند. تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا دیشب در ورزشگاه خانگیش و در مقابل نزدیک به 80 هزار تماشاگر با 4 گل تیم روزنبرگ نروژ را شکست داد و فاتح جام سانتیاگو برنابئو شد. این بازی آخرین دیدار دوستانه تیم رئال مادرید پیش از آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اسپانیا لالیگا بود. فصل جدید مسابقات لالیگا از روز شنبه آینده آغاز می شود که طبق برنامه رئال مادرید در اولین دیدار میزبان دیپورتیو لاکورونا خواهد بود. در آخرین مسابقه از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس که دیشب انجام شد، لیورپول رکورددار قهرمانی باشگاه‌های انگلیس در ورزشگاه خانگیش انفیلد رود با حساب 3-1 در برابر میهمانش آستون ویلا به زانو درآمد. این باخت اولین شکست لیورپول در 21 ماه گذشته در ورزشگاه خانگیش بود. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره دو تیم 9 امتیازی تاتنهام و چلسی در رتبه‌های اول و دوم ایستادند و تیم‌های آرسنال، منچستر یونایتد و منچستر سیتی با 6 امتیاز به ترتیب در مکان‌های سوم تا پنجم قرار دارند. و دور برگشت از مرحله سوم رقابت‌های فوتبال مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 5 دیدار پیگیری می‌شود که در مهمترین بازی آتلتیکو مادرید که در دیدار رفت 3-2 پاناتینایکوس یونان را شکست داده بود امشب در خانه دیدار برگشت را در برابر این تیم برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از پراگ رادیو فردا گوش میکنید. آخرین خبرها رو صدای ما رو روی از جمله 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز میتونید بشنوید. اگر شنونده ماهواره هستید میتونید ما رو روی تلستار، نایلسات، عربسات و آسیاسات دریافت کنید.